آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام های اخیر شکل گرفت. مشاوره نظامی معترضان در تایلند هدف گلوله قرار گرفت. لیبی به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درآمد. سلام بر شما، در ساعت 12 بامداد جمعه 24 صبح اردیبهشت ماه رو چند ثانیه‌ای هست که شروع کردیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده از استودیوی رادیو فردا در پراگ، با برنامه‌ای که همکارانم در بخش‌های مختلف تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم و الهه روانشاد که آماده است برای ارائه تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. الهه،
با سپاس. وقت بخیر شنونده گرامی. گزارشو از اعتصاب در شهرهای کردنشین ایران در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی در روز یکشنبه حکایت داشت. بر پایه این گزارش ها شهرهای سنندج، سقز، مهاباد، بانه، بوکان، پیرانشهر و اشنویه از جمله شهرهای کردنشین هستند که مغازه‌ها و برخی ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها در آن تعطیل بود. در مورد فضای شهر برخی گزارش ها که بود که نیروهای انتظامی در سطح این شهرها حضور دارند، اما به جز موارد محدود مداخله‌ای برای شکستن اعتصاب نکردند، در حالی که گزارش های دیگر از تنش در این مناطق حکایت داشت. به گفته خلیل بهرامیان، وکیل مدافع ستن از این متهمان، اجساد اعدام شدگان هنوز به خانواده هایشان تحویل داده نشده است. یک ژنرال تایلندی که از معترضان ضد دولتی در تایلند حمایت می‌کرد روز پنجشنبه از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت. این ژنرال که به فرمانده سرخپوش‌ها شهرت دارد به بیمارستان انتقال یافت و وضعیت او وخیم گزارش شده. یک معترض دیگر نیز از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این رویداد در پایان مهلتی که نیروهای نظامی تایلند به معترضان برای پایان دادن به اعتراضات خود در بانکوک داده بودند صورت گرفت. و لیبی روز پنجشنبه به رغم مخالفت‌های بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. سازمان‌های مخالف حضور لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل استدلال می‌کنند که لیبی شایستگی لازم برای حضور در یک ارگان حقوق بشری را ندارد. 37 سازمان مدافع حقوق بشر از 192 کشور عضو سازمان ملل متحد خواسته بودند تا به لیبی اجازه حضور در شورای حقوق بشر مستقر در ژنو را ندهند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر دولت لیبی به رهبری معمر قذافی را از خشن‌ترین حکومت‌ها در جهان توصیف کردند. صدها افغان امروز در مقابل کنسولگری ایران در شهر جلال‌آباد در اعتراض به آنچه که بدرفتاری با پناهندگان افغان در ایران و اعدام شماری از آنها به اتهام قاچاق مواد مخدر خوانده شد تظاهرات کردند. این عده به سوی ساختمان کنسولگری تخم مرغ پرتاب کردند و پوستری از آیت الله خامنه ای را نیز سوزاندند.
الهه روانشاد بود، خبرهای تازه رادیو فردا رو ارائه می کرد و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. هاشمی رفسنجانی بعد از ماه‌ها سکوت باز هم بر حرف‌های آخرین نماز جمعه‌اش برای خروج از بحران فعلی در جامعه تأکید کرد.
چندین ماه بود که آقای رفسنجانی صحبت بیرونی نداشتند و تصور رو به وجود آورده بود که شاید به دلیل فشارهایی که اومده ایشون یه مقداری دیگه پیگیری ندارند.
ایران بعد از 11 ماه که از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد در چه شرایطی به سر می‌برد؟ یک روزنامه‌نگار و نویسنده ایرانی آمریکایی در مقاله‌اش نوشت تهران آرام است.
اینجوری نیست که اصلا وارد تهران میشین یه دفعه از این رو به اون رو شده تهران توی یک سال. یه بالاخره مردم زندگیشون رو باید بگذرونن یه جوری.
و اگه کسی رو میشناسید که دوست داره مانکن بشه یا دنبال رمز و رموز مدلینگ هست یا اگه خودتون به این موضوع علاقه دارید، برنامه نگاه تازه امشب رادیو فردا رو از دست ندید.
ما مدلامونو از یک تست اولیه انتخاب میکنیم، بدنشون چجوریه، فرم بدنی، استایل بدنیشون به چه شکل هست، قد و وزن چقدر دارن، سنشون چقدر هست.
اگه میتونید بیدار بمونید با ما همراه باشید که در 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها از رادیو فردا خواهید شنید. خبر خبرگزاری رویترز به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل گزارش می‌دهد که ایالات متحده و 5 قدرت بزرگ جهان در گفتگوهای مربوط به دور جدید تحریم‌های شورای امنیت علیه نهادهای جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی به دست آوردند. نادر صدیقی.
ایالات متحده آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه گفتگوها بر سر 4 قطعنامه تحریم‌های جمهوری اسلامی را پیش می‌برند و این در حالی است که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، روز جمعه راهی مسکو می‌شود و روز یکشنبه به تهران می‌رود تا برای حل بحران ناشی از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی با مقام‌های دولت ایران گفتگو کند. در نیویورک سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که آیا میانجیگری رئیس جمهور برزیل سدی در برابر پیشرفت گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 ایجاد می کند، گفت پیشرفت در گفتگوهای 6 قدرت بزرگ جهانی برای حصول توافق توقف پذیر نیست. اعضای گروه 5 به علاوه 1 هم در نیویورک و هم در پایتخت‌های خود به طور مرتب و جدی با یکدیگر گفتگو می کنند و پیشرفت خوبی داشتند. خانم رئیس گفت که کوشش‌های مربوط به میانجیگری بخشی از استراتژی دوگانه 6 قدرت بزرگ محسوب می‌شود که رویکرد گفتگو و تهدید به تحریم‌ها را همزمان به کار می‌گیرد. وی افزود که پیشرفت در روند گفتگوهای مربوط به قطعنامه جدید تحریم‌ها در نیویورک احتمالاً موقعیت آقای لولا دا سیلوا را تقویت خواهد کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که پیام رئیس جمهور برزیل در تهران بازتاب دهنده فشار مداوم علیه حکومت ایران باشد تا آنها راه خود را برگزینند. بر فرض که دولت ایران گزینه نادرستی را پیش گیرد، فشارها افزایش خواهد یافت. برزیل و ترکیه می‌کوشند که با راضی ساختن جمهوری اسلامی به توافق اولیه مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده با سوخت مورد نیاز راکتور پزشکی تهران راهی برای پیگیری تلاش‌های مسالمت‌آمیز بگشایند. رویترز می نویسد که روسیه و چین مصرانه از دولت ایران خواستند تا نخستین توافق مبادله سوخت اتمی را بپذیرد، توافقی که جمهوری اسلامی آن را به شرطهایی منوط کرده و دولتهای باختری از پذیرفتن این شرطها سر باز زدند. هنوز تاریخ دقیقی برای ارائه پیشنهاد قطعنامه جدید تحریمها به شورای امنیت مشخص نشده است. برخی از دیپلمات‌ها می‌گویند که به احتمال فراوان چنین پیشنهادی ماه آینده میلادی به شورای امنیت تسلیم خواهد شد. ریاست دوره‌ای شورای امنیت در حال حاضر بر عهده لبنان است و دولت آن کشور که چند تن از اعضای حزب الله نیز در آن شرکت دارند، مایل نیست که در دوره ریاست لبنان در شورای امنیت قطعنامه تحریم‌های جدید علیه دولت ایران مطرح شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در روزهای اخیر دوباره بر راه حل‌های پیشنهادی خودش برای برون رفت از بحران کنونی در ایران تاکید کرد. آقای هاشمی رفسنجانی با اشاره به اینکه دوران سرکوب و تحمیل به پایان رسیده، آینده ایران رو روشن توصیف کرد و گفت کسانی که در زندان 1 سیلی می‌زنند، به اندازه 10 سیلی باید جوابگو باشند. مهدی فتوپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران، در مورد تاکید اکبر هاشمی رفسنجانی بر راه حل‌های پیشنهادیش به بهروز کارونی می‌گوید:
موازی که آقای رفسنجانی مطرح کردن در هفته اخیر از نظر مضمون تمایزی با موازی که ایشون در تمام این ماها گرفتن ندارند. ایشون از بعد از انتخابات موضعشون همیشه این بوده که سیاستایی که امروز داره پیش برده میشه میتونه نظام رو با خطر مواجه بکنه و زاویه مصالح رژیم مخالف این سیاست ها بودن و مطرح کردن با سیاست سرکوب صرف نمیشه جامعه رو اداره کرد. خب تا اونجایی که ایشون بر علیه سرکوبا موضع گرفتن، موضعشون طبیعتاً مورد تایید و مثبته. چیزی که اهمیت داره در صحبت‌های جدیدشون اینه که اولا که چندین ماه بود که آقای رفسنجانی صحبت بیرونی نداشتند و این توهم رو به وجود آورده بود، این تصور رو به وجود آورده بود که شاید به دلیل فشارهایی که اومده ایشون یه مقداری نسبت به پیگیری مواضعشون دیگه پیگیری ندارن یا کنار گذاشتن یا فکر می‌کنن با شرایط کنونی باید ساخت، و این موضع ایشون نشون داد که هنوز ایشون بر موضعشون پابرجا هستن و به خصوص در رابطه با موضوع اعدام‌های اخیر که نیروی نیروی حاکم شرایطی به وجود آورده که تعیین میکنه رعب به وجود بیاره، ایشون دقیقاً روی این موضوع موضع گرفتند و این خب بسیار مثبته. این موضع ایشون حتی به طوری که روزنامه کیهان نقد موضع ایشون نوشته شما چرا حرفایی رو که در ملاقاتاتون مطرح میکنید آوردید علنی کردید و نسبت به علنی کردن و اینقدر صریح گرفتن این مواضع مورد حمله قرار داده، و به همین دلیل به نظر من این موضع‌گیری نشون میده که در درون حاکمیت کماکان کسانی که فکر میکنن این سیاستهایی که داره پیش میره کشور رو با مخاطرات جدی مواجه میکنه یا نظام رو با مخاطرات جدی مواجه میکنه جریان نیرومندی هستند و مخالفت با روش کنونی و سیاستهای سرکوبگرانه یک مخالفت گسترده‌ای هست، هم در میون مردم و هم در این حال در وجه دیگه‌ای در میون نیروهای حاکم.
فکر میکنین که در شرایط کنونی ایران آیا این راه حل‌هایی که آقای هاشمی رفسنجانی روی اونها تاکید داره مثمر ثمر هست؟
در شرایط کنونی بحث بر سر یک تعادل نیروز در جامعه، نیرویی که حاکم هست تا به امروز نسبت به چنین راه‌حل‌های موقع منفی گرفته و سیاستی که پیش بوده سیاست سرکوب صرفه، ولیکن از اون طرف مردم روحیه‌شون رو دارند، مقابله در مقابل این سیاست کماکان جدی است. و خب این صحبت آقای رفسنجانی هم یک نمودی از اینه که در درون حکومت هم خیلی ها فکر میکنن که این سیاست پیش نمیره، بنابراین این امید که در تعادل نیروی دیگه در ادامه مبارزه بتونه این سیاست ها با مشکلات سیاستی که داره پیش برده میشه با مشکلات جدیتری مواجه باشه و ما شاهد این باشیم که تغییراتی به وجود بیاد، این به نظر من امکانی هستش که واقعی است.
همزمان با این سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی، سایت او اقدام به انتشار برخی از نامه ها یا سخنرانی های گذشته او کرده. به طور مثال یک نامه از آقای هاشمی رفسنجانی منتشر شده خطاب به بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی در مورد بنی صدر که به نوع از بنی صدر گفته میشه که من میخواهم کار کنم ولی نمیگذارن. مورد دیگه هم که باز هست در رابطه با نماز جمعه دیماه سال 60 آقای هاشمی رفسنجانی هست که عنوان میکنه که با شعار نمیشه همیشه جامعه رو اداره کرد و باید وضعیت کشور رو تثبیت کرد تا اعتماد مردم جلب بشه. این مطالبی که در پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رو چاپ شده، با توجه به شرایط فعلی شما چگونه ارزیابی میکنید؟
جمهوری اسلامی یک مشکلی وجود داره برای کشور ما و اون این که اسناد تاریخی حتی بعد از 20 سال بعد از 30 سال منتشر نمیشه، مردم مطلع نیستن یا نیروهای سیاسی مطلع نیستن که در خیلی از حوادثی که گذشته چه اتفاقی جدا افتاده. 30 سال از یک واقعه تاریخی گذشته مردم نمیدونن هنوز که دقیقاً چه جور تصمیم گرفته شده و چه کسانی مسئولیت داشتن در اون زمینه. آقای رفسنجانی کاری که در این دوره چندین بار کرده در مقاطع مختلفی بر مبنای وضعیت سیاسی بعضی نکات رو مطرح کردند. خب از نظر طرح بعضی نکات تاریخی این مثبت، به هر حال یک گوشه ای از این مسائل مطرح میشه. از نظر سیاسی هم اینا همواره در جهتی بوده که یه مقداری نشون بده که چقدر سیاست‌های کسانی که امروز هم هنوز در سیاست محافظه‌کار معروف هستن یا سیاست جریاناتی که امروز حاکم هستن در همون زمان هم تا چقدر نادرست بوده و همواره اینها موازه نادرست و لطمه زننده ای اختیار کردن.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای اخیر بر راه حل‌های پیشنهادی خود برای برون رفت از بحران کنونی در ایران باز هم تاکید کرد. مهدی فتاپور عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در مورد این موضوع به سوالات بهروز کارونی جواب میداد.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در شامگاه پنجشنبه هم چند شهر و پایتخت اروپایی مثل چند شب پیش شاهد چندین حرکت اعتراضی در محکوم ساختن اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی بود که سحرگاه روز یکشنبه در زندان اوین به دار آویخته شدند. یکی از این تظاهرات ها در شهر کلن در آلمان برپا شد که بحث محوریش بر اعتصاب سراسری روز پنجشنبه در مناطق کردنشین در ایران دور می زد. همکارم که در این اعتراض حضور داشت گزارشی برای ما تهیه کرده، شهرام میریان.
با
اعتراض به اعدام 5 تن از زندانیان سیاسی در ادین و همبستگی با اعتصاب کنندگان در شهرها و مناطق کردنشین ایران عنوان فراخوان تظاهراتی است که شامگاه پنج شنبه در برابر یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای آلمان در شهر کلن برپا شده. تظاهرات امشب از سوی چند سازمان چپ و همینطور چند نهاد حقوق بشری شکل گرفته. در اینجا من جلو میرم و نقطه نظرهای شرکت کنندگان در این تظاهرات رو جویا میشم.
همه ما به یک نوعی داغ داریم، همه ما احساس میکنیم که یکی از افراد خانواده ما رو بردن. من وقتی که مقایسه میکنم این زمان و یک فضای از سال 67 در من زنده میشه و وقتی که میبینم که توی کردستان چطور مردم مقاومت میکنن و امروز همه جا بسته بود، همه جا در اعتصاب عمومی بود، حداقل وظیفه ما هم هست که اینجا این همدردی و همبستگی خودمون رو اعلام کنیم.
در این اطلاعیه که به زبان آلمانی آمده که در اطراف خانه فرزاد کمانگر درگیری‌های روی داده،
خونه‌شون رو محاصره کردن و اجازه نمیدن که جوونا وارد خونه فرزاد کمانگر بشن.
این اعتصاب تا کی ادامه خواهد داشت؟
اعتصاب طبق فراخوانش امروز تمام میشه، چون هنوز جنازه این عزیزان رو به خانواده‌هاشون پس ندادن و مردم در پیگیری برای پس گرفتن جنازه ها هنوز مصر هستند.
نهایتا این رژیم بر پایه یه حکومت مردمی جابجا بشه و مردم خودشون انتخاب بکنن که چه نوع رژیمی میخوان و با این شیوه دیکتاتورانه نتونه دیگه این به این حکومتش ادامه بده. و ما اینجا اومده ایم که پشتیبانی خودمون رو اعلام کنیم و صدای مردم تحت شکنجه و تحت فشار تو ایران را اینجا به مردم آلمان برسونیم.
جمهوری اسلامی اولین بار نیست که جنازه ها را تحویل نمیده. خود جنازه ها بخشی از این جنایت نشون میدن. به قبل از اینکه به دلایل آویختن شکل جای متعددی متوجهشون شده و خود این باعث میشه که اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی بیشتر بشه و جمهوری اسلامی حتی از این هم میترسه.
30 سال جمهوری اسلامی داره میکشه، ولی اینجا جمع میشیم به امید اینی که شاید آلمان تحت تاثیر قرار بگیره، عکس العمل نشون بده و جهانی بتونن یک فشاری روی جمهوری اسلامی بیارن. امیدواریم، ولی واقعا غم انگیزه.
زندانیانی که با پیکر مجروح اعدام شدند که قطعا این 5 تن در این شمار بودند به خانواده ها تحویل داده نمیشن. خانواده زهرا کاظمی هم همین طور بود، برای اینکه آثار شکنجه و تجاوز دیده نشه.
با تشکر از شما به آگاهی شنوندگان از رادیو فردا میرسونم که علاوه بر تظاهرات دیشب، تظاهرات مشابهی هم در محکوم ساختن اعدام 5 تن زندانی سیاسی که سرگاه یک شنبه این هفته در زندان اوین انجام گرفت، حرکت های اعتراضی دیگری در شهرهای اروپا جریان داره. این تظاهرات تا روز یک شنبه آینده ادامه خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همطور که همکارم گفت در شهرهای مختلف اروپایی این تظاهرات های اعتراضی ادامه داره. بعد از ظهر پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه گروهی از معترضین به سیاست های جمهوری اسلامی در مقابل سفارت ایران در استکهلم پایتخت سوئد هم جمع شدند. مانیا منصور در گفتگویی با رضا بالازاده مینوی، یک پناهجوی ایرانی که در این تجمع حضور داشته، ابتدا از اون پرسیده این تجمع به چه هدفی صورت گرفته.
با توجه به اعدام 5 نفر توی ایران، این تجمع اعتراضی شدیدیه که جلوی سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم داره انجام میشه و تعداد زیادی از ایرانیای مقیم اینجا برای اعتراض به این حرکت اومدن الان جلوی سفارت و با شعاراشون دارن محکوم میکنن این جنایتی که انجام شده.
بله، چه شعارهایی الان دارن اونجا میدن؟
کلن محتوای شعار اینه که مرگ بر جمهوری اسلامی، اعتراض شدید داریم به این حکومت، اعتراض شدید به وجود سفارت اصلا دارن اینجا و اینکه این سفارت جز اینکه یک مرکز جاسوسی باشه برای جمهوری اسلامی چیز دیگه نیست.
چه تعدادی؟ الان چند نفر اونجا تجمع کردن؟
من حدود 300 تا 400 نفر رو میبینم که رفته رفته هم تعدادشون داره زیاد میشه. در نکته قابل توجه اینه که تعداد بسیار زیادی از مامورین پلیس و نیروهای امنیتی دیگه از کشور سوئد اینجا رو دارن شدیداً کنترل میکنن و حتی یه صفی از پلیس تشکیل شده که جلوی احتمالاً یورش یا حمله به سفارت رو بگیره.
الان فضا چطور هست؟ متشنج هست؟ درگیری هم ایجاد شده با پلیس سوئد؟
قبل از اینکه من اینجا برسم یه درگیری شده، حتی 3 نفر از اعضای تظاهرکننده رو ظاهرا پلیس سوئد دستگیر کرده و الان یه تلاشی داره میشه برای اینکه این 3 نفر وضعیتشون مشخص بشه و کمکی به اونا بشه. باشه.
آقای بالازاده، آیا اقدام‌های عملی هم داره انجام میشه یا نه فقط شعار دارن میدن؟
تعداد پلیس به حدی زیاده اینجا و تحت کنترل، حتی اطراف ساختمان سفارت هم بسته شده و این قضیه طوری است که احتمال درگیری فیزیکی اینجا وجود نداره. البته بستگی به هیجانات تظاهرکنندگان داره تا شد، ولی سابقه نشون داده که تدابیر امنیتی اینجا بسیار زیاده و قبلا هم اینجوری بوده و از یه محدوده خاصی بیشتر نمیتونن جلو برن و کسانی که تظاهرکننده هستن.
بله، آیا گروه های سیاسی خاصی هم اونجا به چشم میان که حضور داشته باشن؟
من فکر میکنم اینجوری که من اینجا دارم میبینم از همه طیفا اومدن برای اعتراض به این حرکت. به هر حال یه مسئله ملیه و گروه طیف خاصی که من میتونم نام ببرم که برگزار کننده باشن یا مثلا ترتیب دهنده همچین چیزی باشن، نه، از یه واقعا یه حرکت خودجوش و مردمی بوده از طرف کسای ایرانی هایی که مقیم اینجا هستن.
یکی از معترضان در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم به سوالات مانیا منصور از رادیو فردا جواب میداد، اما در پی محکومیت 24 نفر از درویش گنابادی به زندان، شلاق و تبعید، شامگاه چهارشنبه گروهی از افراد لباس شخصی در مقابل حسینیه درویش گنابادی در کرج تجمع کردند و علیه اونها شعار دادند. حسینه قویمی از رادیو فردا در گفتگویی با علی درویش، یکی از درویش حاضر در محل، از علت این ماجرا پرسیده.
ببینید، این ماجرا از ساعت تقریبا 11 شب سه‌شنبه اتفاق افتاد که عده نیروهای لباس شخصی بودن، خیلی آزاد و بدون دخالت جدی مامورین، جلوی درب حسینیه تجمع کردن و اقدام به دادن شعار کردن علیه عرفان و تصوف و شعار میدادن. موجب آزار و اذیت همسایه‌ها شدن. همین موقع که اینا شعار میدادن، مامورین نیروهای انتظامی، گارد ویژه و یه چند نفری هم از مسئولین امنیتی اطلاعاتی شهر هم تو محل حاضر شدن و حسینیه رو محاصره کردن که اونا برخوردی با حسینیه درویش و تعرضاتی مثل سال 86 شهریور 86 نداشته باشن به حسین. تا ساعت تقریبا 3 نصف شب هم طول کشید، اونا شعار میدادن، مامورین هم حسینیه رو محاصره کرده بودن.
آقای درویش، منظور من، قصد من از این صحبت، خواهم ببینم که چی شد که الان این ماجرا، این مسئله پیش اومد، چطور شد، علتش چی بود؟
خب ببینید، در سال 86 هم جلوی همین حسینی همین اتفاقات افتاد. این دلیلش فقط نادانیه. یه سری از افرادی که لباس شخصی میپوشن و میان جلوی حسینیه و این تجمع رو برگزار میکنن، مامورین نیروی انتظامی که وظیفه‌شون حفظ امنیت شهره، اونا میان وای میسن و تماشا میکنن و فقط میگن متفرق بشی. چون مثلا چند نفر گرفتن شلاق زدن فلان، همون شلاق زدن ها باید برن ببینن مصدره چی اصلا میگیرن شلاق میزنن، مگه این درویشا چیکار کردن، مگه چه حرفی دارن میزنن، مگه غیر از اینه که شیعه واقعی امیرالمومنین اینا هستن. موقعی که سه‌شنبه شب ساعت تقریبا 3 نصف شب بود میخواستن برن، گفتن ما فردا شب چهارشنبه شب دوباره ما میایم. و دیشب هم یه تعدادی از این آقایون از یه محلی اومدن توی میدون تهی سمت حسینیه دراویش، منتهی مراتب مامورین نیروی انتظامی دقیقاً سر کوچه هایی که میومد طرف حسینیه بسته بودن و اونجا مانع شدن که این آقایون تشریف بیارن دوباره داخل. حدوداً 2-3 ساعت طول کشید تا این آقایون رو متفرق کردن و هیچ درگیری هم به وجود نیامد. ولی همین که خیلی راحت میان جلو مامورین میگن که ما دوباره فردا شب میایم و هیچ کاری باهاشون ندارن.
فکر میکنید چه موضوعی باعث شده که دوباره این حرکات شروع شده؟
من نمیدونم چه موضوعی باعث میشه که اینها این کارو میکنن و من خیلی واسهشون متاسفم و ازشون یه خواهشی میکنم، میگم برادر عزیز من، برو یه ذره تحقیق کن، برو یه ذره فکر کن، ببین برای چی تو داری این کارو میکنی. اینها مگه آزار و اذیتی برای شما ایجاد کردن؟ مگه توی سیاست دخالت میکنن؟ مگه کاری دارن؟ اصلا کار اینا به کار کسی ندارن.
آقای درویش، به هر حال این موضوع شاید هم به خاطر این باشه که چند روز پیش 24 نفر از درویش گنابادی به زندان و شلاق و تبعید محکوم شدند. فکر نمی کنید ممکنه به دنبال این احکامی که صادر شده صورت گرفته، یعنی دو مرتبه دامن زده به این مسئله؟
امکان داره این هم همچی چیزی باشه، ولی ببینید من اینو میگم، ما رو محکوم کردن، 24 نفرمونو محکوم کردن از این درویش و زندان، شلاق و هر چی که شما بگید. ما باید معترض باشیم. البته خب معترض هستیم، ولی مثل اینها نه سر و صدایی میکنیم نه مزاحمت برای کسی ایجاد میکنیم، ولی دیگه دلیلی نداره که اینها بخوان بیان این کارا رو انجام بدن.
خیال ندارین به دادگاه مراجعه کنید، شکایت کنید، شکایت حقوقی علیه این اعمال غیرقانونی؟
اگرم شکایت کنیم خودتون میدونید در نهایت تمام وکیل هایی که از درویشات دفاع میکنن همشون حکمشون باطل میشه. انشاءالله که یه دادگاهی پیدا بشه و ما بتونیم این صحبت هامونو اونجا چیز کنیم که حق و حقوقمونو بگیریم.
هومان مجد، نویسنده و روزنامه‌نگار مقیم نیویورک، سال پیش قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران به تهران سفر کرده بود و بعد از 10 ماه دوباره به ایران برگشته و در مقاله‌ای به عنوان کارت پستالی از تهران در مجله فارن پالیسی از وضعیت فعلی این شهر نوشته. هومان مجد پیش از این کتاب آیت الله خواهان تغییر است رو درباره ایران نوشته بود. کتاب بعدی او دموکراسی آیت الله در ماه سپتامبر در آمریکا منتشر میشه. آقای مجد در مقاله اخیر خود از فضای معمولی تهران بعد از ماه‌ها مبارزه خیابانی در اعتراض به نتیجه انتخابات نوشته. اون در مقالهش تاکید کرده که در برخورد و گفتگو با مردم مختلف از طبقات اجتماعی متنوع متوجه شده مشکل اساسی اونها مسائل اقتصادی و اجتماعی هست و بعد از 11 ماه که از انتخابات میگذره مردم کمتر تمایل به ادامه اعتراض خیابونی دارن. در گفتگوی با هومان مجد از اون درباره آخرین سفرش به تهران پرسیدم و تفاوت تهران 2 هفته پیش با تهران روزهای پیش از انتخابات.
احساس میکردم که مردم خب تا یه حدی ناراضی هستن از وضع اقتصادی، از وضع حتی سیاسی، ولی فرق خیلی بزرگی به چشم نمیخوره. یعنی اونجوری نیست که مثلا وارد تهران میشین یه دفعه از این رو به اون رو شده تهران تو یک سال. مثلا بالاخره مردم زندگیشون رو باید بگذرونن یه جوری. نگرانیایی که قبلا بود یه ذره شاید بیشتر شده از وضع اقتصادی، گرونی وحشتناک هستن در ایران، ولی اونجوری نیست که آدم فکر کنه مثلا در حال انقلاب ایران الان. 2 هفته که اونجا بودم این برداشت من بود. ممکنه یه نفر دیگه یک فکر دیگه داشته باشه، یا من سعی کردم با آدمای مختلف صحبت کنم. بیشترین مسئله که برای مردم بود که وضع اقتصادی بیشتر و وضع اجتماعی زیاد خوب نیست الان، و حالا کسی نیستش که بگه که اینطوری ما میخوایم حل کنیم، چه از طرف اپوزیسیون جنبش سبز، چه از طرف دولت. حتی
مقاله شما اینطوری شروع شده که برخلاف نظر خانم کلینتون ایران هنوز نه یک دیکتاتوری نظامی هست نه شرایط پلیسی داره، در حالی که بعد از انتخابات خرداد ماه دست کم در اون زمان خاص فضای تهران بر اساس گفته‌های شایدان عینی خیلی تغییر کرده بود.
من اونجا نبودم در روزهایی که تظاهرات بوده یا در روزهایی که اتفاقای افتاده، سپاه پاسداران یا بسیج یا پلیس مردم رو دستگیر کردن. موقعی که من اونجا بودم این حالت نداشت و با کسایی که صحبت کردم روزای بخصوصی این اتفاق میفته، روزایی که ممکنه تظاهرات باشه بوده. یعنی اونجوری نیست که ما در آمریکا فکر میکنیم که همه جا پلیس و مسلسل و وایساده، اونطوری نیست.
شما نوشتید که شاهد رشد نوعی بی‌علاقگی سیاسی در ایران بودید و همطور رشد غرور ایرانی بین بعضی از مردم. به نظر میرسه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاقا علاقه و پیگیری سیاسی بین قشرهای مختلف و مردم در طبقه های مختلف اجتماعی بالا رفته.
شاید تا یه حدی بالا رفته از بعضی نازا، ولی الان چیزی که من دیدم تو اون 2 هفته که اون دیدم، این مردم گرفتاری داشته باشن، کار خودشون داشته باشن، دردسر خودشون، زندگی خودشون داشته باشن که باید باش حل کنن مسائل زندگی خودشونو، معمولا فکر نمی کنن که مثلا من میخوام سیستم سیاسی رو عوض کنم یا میخوام فعال بشم توی سیستم سیاسی. البته همونجوری که تو نوشتم تو مقاله، ممکنه به هزار دلیل که من با هر کی که صحبت کردم زیاد احساسی نمیکرد که میخواد انقلابی باشه یا میخواد مثلا یک کاری یه فعالیتی سیاسی انجام بده. کسایی دانشجو نیستن اصولا یک دلیلشون باشه که احساس میکنن که فایده نداره، یا فکر میکنن که دردسر براشون بیشتر میشه اگه برن مثلا شرکت کنن تو تظاهرات یا بیان تو خیابونا. ربطی به علاقه شخصی به مسائل سیاسی نداره. حالا مثلا یه نفر میگه که من نمیخوام برم تظاهرات، به اینکه فکر میکنم تظاهرات چه فایده داره. میرحسین موسوی نمیتونه به جایی برسه، پس من نمیخوام برم. با این حال که ممکنه طرفدار آقای موسوی هم باشه، ولی احساس نمیکنه که در اون فضایی که الان داره زندگی میکنه فایده داره. مثلا دلیلش ممکنه این باشه که فکر میکنن که دولت اجازه نمیده یا دولت قویه، سیستم جوریه که فایده نداره. اصولا موقعی میخوان فعال بشن که فکر میکنن واقعا نتیجه میتونن بگیرن از این فعالیت سیاسی.
آقای مز شما ده. آیا شما آیا به این نتیجه رسیدید که در این سفر کوتاهی که داشتید به تهران نوعی ناامیدی از تغییر بین بعضی از مردمی که دیدید وجود داشته؟
بین بعضیا بله، یه ناامیدی هست، ولی ناامیدی نه برای که مثلا هیچ موقع هیچ فرقی نخواهد کرد، هیچ تغییراتی در وضع ایران یا وضع سیاسی ایران نخواهد شد. یه ناامیدی این که خب این تظاهرات هم رفتن، فعالیت سیاسی هم انجام دادن، ولی آخرش چی شد؟ آخرش همون تهران و همون ایران و همون دولت و همون قانون و همون زندگی و همون تورم و همون مسائلی که همیشه داشتن همونا سر جاشونه. چرا من فکر می‌کنم مردم هنوز خیلی دلشون می‌خواد تغییرات در اینا بشه. خیلی ها. حتی تو کسایی که ممکنه طرفدار آقای احمدی نژاد حتی باشن یا کسایی که رأی داده باشن به احمدی نژاد یا رأی نداده باشن به آقای موسوی یا آقای کروبی، کسایی هستن که واقعا خب فکر نمی‌کنن که باید مثلا در ایران زندانی سیاسی باشه. هیجانی که مردم داشتن که ممکنه یه تغییراتی بتونن انجام بدن از وجودشون در خیابونا، در تظاهرات، در حکومتی اتفاقی نمیفته یا برعکسش اتفاق بد میفته برای بعضیا، خب یه مقدار ناامیدی هست.
به رادیو فردا گوش میکنید. وارد نیمه دوم مجله نیمه شب جمعه رادیو فردا شدیم. با خبرها ادامه میدیم و بعد از خبرها نگاه تازه رو خواهیم شنید. الهه روان شد.
وقت بخیر. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد که باراک اوباما و دیمیتری مدودیف، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در مذاکراتی که روز پنجشنبه با یکدیگر داشتند به توافق رسیدند تا از نمایندگان مذاکره کننده دو کشور خواهان تشدید تلاش‌ها در راستای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران شوند. بیانیه کاخ سفید از تماس تلفنی دو رئیس جمهوری خبر داده و می‌افزاید که آن دو پیشرفت خوب قدرت‌های جهانی در حصول توافق در مورد اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش را مورد بحث و گفتگو قرار دادند. دو رئیس جمهوری همچنین توافق کردند تا هر یک به نوبه خود از مذاکره کنندگان کشورش بخواهد تا هر چه زودتر و با تلاشی بیشتر به نتیجه‌ای در این مورد دست یابند. یک ژنرال تایلندی که از معترضان ضد دولتی در تایلند حمایت می‌کند، روز پنجشنبه از ناحیه سر هدف گلوله قرار گرفت. این ژنرال که به فرمانده سرخ پوش ها شهرت دارد به بیمارستان انتقال یافت و وضعیت او وخیم گزارش شده است. یک معترض دیگر نیز از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. این رویداد در پایان مهلتی که نیروهای نظامی تایلند به معترضان برای پایان دادن به اعتراضاتشان در بانکوک داده بودند صورت گرفت. ارتش تایلند هشدار داده بود که معترضان را محاصره خواهد کرد و از معترضان خواسته بود که محل تحصن را ترک کنند. و لیبی روز پنجشنبه به رغم مخالفت‌های بسیاری از سازمان‌های غیردولتی به عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد. سازمان‌های مخالف حضور لیبی در شورای حقوق بشر سازمان ملل استدلال می‌کنند که لیبی شایستگی لازم برای حضور در یک ارگان حقوق بشری را ندارد. 37 سازمان مدافع حقوق بشر از 192 کشور عضو سازمان ملل متحد خواسته بودند تا به لیبی اجازه حضور در شورای حقوق بشر در ژنو را ندهند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر دولت لیبی به رهبری معمر قذافی را از خشن‌ترین حکومت‌ها در جهان توصیف کردند.
الهه روانشاد و خبرهای تازه از رادیو فردا. اما نگاه تازه. چرا عده‌ای دوست دارن مانکن بشن؟ کاربرد مانکن شدن و مسائلش در ایران چیست؟ مانکن‌های ایرانی مقیم خارج تا چه حد موفق هستند؟ اگر اینها برای شما هم سوال هست به برنامه نگاه تازه امشب گوش کنید.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم و این برنامه نگاه تازه بدون محمد زرقامی چون رفته مرخصی، ولی اگه فکر کرده که ما الان راحتش می‌ذاریم، زهی خیال باطل. الو، سلام محمد، چطوری؟
چطوری تو؟ خوش میگذره به تا ما
نیستیم اونجا الان داری حسابی جولون میدی.
نه اتفاقا جولان نمیدم و داشتم برنامه رو ضبط میکردم، دلم برای تنگ شده بود، گفتم که باید
دست درد نکنه واقعا رفیقم، میگن رفیقای قدیم.
آره دیگه،
حالا چیه نکنه برنامه این هفته در مورد دلتنگی زنگ زدی به من.
نه نه اصلا در مورد یه سری از شنوندهام اگه یاد باشه درخواست داده بودن چندی بار که درباره مدل شدن و مدلینگ و یا مانکن شدن یه برنامه درست کنیم. منم تصمیم گرفتم، گفتم که در نبود تو این کار انجام بدم. البته تو میدم استعداد مدل شدن داری
و... البته تو هم داری. من اتفاقا اینجا رفتم چند جا فرم پر کردم که من و تو رو به عنوان مدل قبول میکنن.
آره دیگه، ما رو به جای بدل پتومت قبول میکنن.
همون به عنوان همون گفتن که شما رو بخواین برای همون مسئله میتونیم استخدام کنیم، ولی برای اینکه مثلا مدل بشین و بخواین روی بیلبورد قرار بگیریم به عنوان چهره های جدی چندان
برای تبلیغ، برای تبلیغ بیل و کلنگ شاید بد نباشه میخوای.
آره خب برای بیل و کلنگ میتونن استفاده بکنن، برای مثلا تبلیغ سیمان و فرغون هم میتونن استفاده بکنن فکر کنم.
آره دیگه، از من تو بیشتر از این بر نمیاد. خیلی خب، ولی من گشتم و آدمای خوبی رو پیدا کردم، از جمله یک مدل ایرانی، خانومی که البته ایرانی الاصل، تو لندن بوده شده، پدر مادرش ایرانی هستن، این خانومی است مهمون برنامه ماست. چند نفر دیگه هم هستن.
کجا هستش الان؟ تو استودیو مهمونته؟
نه خیر، تلفنی. و بر صورت برنامه رو از دست نده، گوش کن دیگه.
آره دیگه، من گوش میکنم، امیدوارم که شنونده هام به هر حال از این برنامه‌ای که تو براشون در نظر گرفتی که قطعاً برنامه قشنگیه لذت ببرن و تا یک فرصت دیگه ای باشه که منم برگردم باز با هم بتونیم مثل اون موقع ها برنامه رو تهیه کنیم. و
باشه دیگه، زیاد حرف زدی، وقت نداریم، دارم قطعت میکنم، کار نداری، خدافظ.
نه قربانت، خدافظ.
خب مهمون اول برنامه ما یک آقای چکی هستش، یعنی مال جمهوری چک، مدیر یک شرکت مدلینگ هست به نام PH Model Management. اسم این آقا هم هست، یکم اسمش هم سخته، پتر هولانتس. On the big screen, she's the top model, top model, top model. Every other day, you begin to say your dreams are far behind you. آقای هولانتس، اگه ممکنه اول یه تعریفی از حرفه مدل‌ها یا مانکن‌ها یا همون مدلینگ ارائه کنید.
First of all, I should say that the model job developed through the last 40 or 50 years since.
اول باید بگم که مدلینگ در 40-50 سال اخیر به یک حرفه و شغل تبدیل شده. اصولا به نظر من مدل یا مانکن کسیه که به خلق یک تصویر یا خلق یک حالت کمک میکنه. اوایل مدل ها صرفا با طراحای مد کار میکردن، ولی بعدا بیشتر وارد عرصه تبلیغات شدن.
به نظر میاد که شغل مدلینگ و مدل شدن به یکی از شغل‌های رویایی بسیاری از جوان‌های امروزی تبدیل شده. چرا؟
مدلینگ is a way how to
مدلینگ راهی برای پولدار شدن. البته همه مدل ها نمیتونن به اون درجه برسن. توی این حرفه رقابت شدیدی وجود داره و طبق برآورد من تنها حدود 5% از مدل ها میتونن با کارشون ثروتمند بشن. البته برای بقیه هم امکانات دیگه‌ای وجود داره. مثلا میتونن دور دنیا سفر کنن و درآمدی خواهند داشت که بیش از آدم های معمولیه. در هر صورت اگه به کسی بگین که تو میتونی دور دنیا بچرخی و حقوق هم بگیری، قاعدتا استقبال میکنه و به همین دلیل شغل مدلینگ شغل جذابیه.
خیلی فکر میکنن که این شغل شغل خیلی ساده ای هم هست. آیا واقعا همینطوره؟
Obviously it's not as easy as many people would think.
البته اینقدر هم که خیلی ها فکر میکنن کار آسونی نیست. فقط داشتن یک ظاهر خوب کافی نیست، عوامل دیگه‌ای هم هست که تعیین کننده است، مثل شخصیت، رفتار و انرژی. بعضی پسرها و دخترها ذاتاً این ویژگی‌ها رو دارن، ولی عده دیگه‌ای ظاهر خوب دارن، اما باید یاد بگیرن که چطور میتونن به یک مدل خوب تبدیل بشن، چطور باید خودشون رو عرضه کنن. بعضی‌ها میتونن این چیزها رو یاد بگیرن، ولی عده‌ای هم نمیتونن. آدم‌هایی هستن که ظاهر خیلی خوبی دارن، ولی هیچ وقت موفق نمیشن، چون نمیدونن چه چطور به عنوان مدل کار کنن و خودشون رو عرضه کنن.
به نظر شما مهمترین معیاری که یه مدل یا کسی که میخواد مدل بشه باید برآورده کنه چیه؟
یه سری معیارهایی هست که به قد و وزن و سایز بدن مربوط میشه و قابل اندازه‌گیریه، ولی این مهمترینش نیست. یک چیزی هست که ما بهش میگیم فاکتور ایکس، یعنی ویژگی که قابل اندازه‌گیری نیست و فرد باید اونو داشته باشه، و به نظر من این مهمترین معیاره.
یعنی فرد باید یه شخصیت خاصی داشته باشه تا بتونه مدل بشه.
بله، و سخته که بگی چه نوع شخصیتی، چون ما همیشه دنبال کسانی هستیم که خاص باشن، جدید باشن و نسبت به دیگران متفاوت باشن.
یعنی شما باید یکی رو ببینین تا بتونین بگین که این فرد مناسب هست برای این شغل یا نه.
تا حدودی البته. قطعا یه سری الگوها برای رفتار وجود داره. مثلا اگه کسی که چهره غمگین و افسرده‌ای داره و از چهرهش انرژی نمیباره، آدم مناسبی برای مدلینگ نیست. ولی ما همیشه دنبال آدم‌های شبیه به هم نیستیم. ما دنبال کسی هستیم که جدید و متفاوت باشه و تا حالا مشابه نداشته.
اگه بخواین کسایی که میخوان وارد این حرفه بشن رو راهنمایی کنین، چی میگین بهشون؟
توصیه میکنم که افراد واسطه‌ای رو که به صورت حرفه‌ای در این زمینه کار میکنن پیدا کنین. کار سختی هم نیست. از طریق اینترنت میتونین اینها رو پیدا کنین. نگاه کنین ببینین فرد واسطه سوابق کاریش چطوره، آیا مدل‌های موفقی رو به بازار معرفی کرده یا نه. خجالت نکشین و برین جلو، یا اینکه عکساتون رو برای آژانس‌های مدلینگ بفرستین، یا به این آژانس‌ها مراجعه کنین، در بزنین و بگین من میخوام مدل بشم.
پتر هولانتز، مدیر یک شرکت مدلینگ در پراگ، مهمون اول برنامه ما بود. ایرانی‌هایی هستن در خارج از کشور که تونستن توی این حرفه پیشرفت کنن و به مدل‌های موفق تبدیل بشن. یکی از اونها هست سوفیا نوشین که از پدر و مادر ایرانی هست و بزرگ شده لندن. سوفیا مهمون بعدی برنامه ماست. خب سوفیا خانم،
سلام.
سلام، برامون تعریف کن چی شد که اصلا علاقه‌مند شدی به این کار و رفتی توی این کار مدل شدی؟
آها، اولا میخوام بگم ببخشید که سوالامو به انگلیسی میخوام بگم، برای اینکه فارسیم زیاد خوب نیست.
خواهش میکنم.
اوکی، مرسی، thank you. I trained to be a ballet dancer. And through the years training, a lot of people would come up to me and say, "Oh, you should be a model."
من اول می‌خواستم رقص باله بشم. وقتی که در حال یادگیری بودم، خیلی هم میومدن پیشم بهم میگفتن تو باید مدل بشی. بعد این موضوع همیشه تای ذهنم بود تا وقتی که رقص رو کنار گذاشتم و بازم بعضیا بهم میگفتن برو سراغ کار مدلینگ، خیلی پولدار میشی. از اینجا حرفا. اونجا بود که تصمیم گرفتم عکسامو برای شرکت‌های مدلینگ در لندن بفرستم. بعد چند تا از اون شرکت‌ها هم از من دعوت کرد. من رفتم پیش یکی از اونا و اون شرکت منو ثبت نام کرد و از اونجا کارمو شروع کردم.
الان چند ساله که مدل هست؟
میتونم اونو به فارسی بگم.
خوب.
الان 5 ساله.
آها، چه خوب. و پولدارم شدی یا نه؟
I would say I'm very comfortable.
میتونم بگم که زندگی مطلوبی دارم. ممنون. کلن کار پر درآمدیه دیگه. باش میشه بیشتر از یک کار معمولی پول در آورد.
ولی کلن کار آسونی نیست، درسته؟ یعنی
نه اصلا. land. It's very very difficult job.
خیلی خیلی کار سختیه. مردم فکر میکنن کار آسونیه چون خیلی زرق و برق داره، ولی دخترای خیلی زیادی تو این کار هستن و رقابت هم خیلی شدیده. برای همین کار خیلی سخته. باید مدام بری توی برنامه‌های گزینش یا همون کاستینگ شرکت کنی. بعدن که قبول شدی توی اونا خیلی سخت میتونی جلو بری. شرکت‌ها همیشه دنبال چهره‌های خاص میگردن. آدم نباید همیشه خیلی خیلی هم خوشگل باشه، بلکه باید چهره خاصی رو از خودش ارائه کنه. بعدم وارد کار که میشی، مثلا اگر شوی لباسه باید روی صحنه ظاهر بشی، باید به دقت به حرفای طراح و عکاس و اینا گوش بدی. کلن باید حرف شنوی داشته باشی.
کلن کار خیلی سختیه، اصلا آسون نیست، بنکه همیشه که کار نیست، باید همیشه فکر
همیشه باید بری دنبال کاستینگ، روی پرونده کاریت کار کنی و هیچ وقت نمیتونی بشینی استراحت کنی. باید همیشه ببینی چطور میتونی چهرت رو عوض کنی. آدم باید متناسب با زمان و مد تغییر کنه. مد مدام در حال تغییره. تو باید خودتو تطبیق بدی و استعداد تغییر و تحول هم داشته باشی.
یعنی یک مدل معمولا یک کارفرما ثابت نداره.
نه، شما برای آژانس‌ها کار می‌کنین و کارفرماهای متعددی دارین. ممکنه یه روز برای یه طراح لباس عروسی کار کنین، روز بعد باید جلوی دوربین یه شرکت طراحی دیگه برید وایسید. آدم کلاً باید از نظر شخصیتی یه خوردم سربزیر باشه. کارفرماها از دخترایی که خودشونو می‌گیرن خوششون نمیان، بهشون کار نمیدن. کارفرماها به مدلای کار میدن که راحت باشن و مهربون.
بعد باید آیا کارهای خاصی انجام بدی؟ یعنی مثلا تمرین داری تمرین کنی یا از نظر غذا خوردن باید کار خاصی انجام بدی؟
خب البته
همیشه باید آدم اندامش رو مناسب نگه داره، لاغر باشه، نباید وزنش زیاد بره بالا، باید رژیم غذایی درستی داشته باشه و ورزش کنه.
سخته یعنی؟
But a man can abud because I trained in dance and so I already
had من چون تمرین رقص می‌کردم برای همین به این چیزا عادت داشتم، ولی خب میتونه سختم باشه.
It can be difficult definitely because you
به خصوص وقتی پولدار بشه آدم دیگه همش میخواد چیزای خوب بخوره.
از اون رستوران تاپ و
خب بر صورت تو پدر مادرت ایرانی هستن دیگه؟
بله.
چطوری بود وقتی که گفتی که من میخوام برم وارد این کار بشم؟ چون که
بر صورت میخواستم برم وارد کار همون باله. خب اونا میدونستن. My whole family are now creative. You know, my brother is a film director.
میدونی همه خانواده من آدمای هنرمندی هستن. برادرم کارگردانه، خواهرم استاد موسیقیه. برای همین مشکلی نداشتن. اونا معتقدن که زندگی کوتاهه و آدم باید بره دنبال آرزوهاش.
و اینکه تو برصد رگ و ریشه ایرانی داری، تأثیری هم داره روی کارهایی که بهت میدن؟
بعض وقتا مخصوصا تو کشور انگلیس که بیشتر مانکنا موبور هستن I suppose more work does go for that look.
بیشتر کارا به اینجور دخترا میرسه، ولی منم فهمیدم که نقاط قوتم چی هست و چه استعدادی دارم و سعی میکنم به همون سمت برم. اینکه من چهره ایرانی دارم از یه طرف کارمو سخت میکنه چون تو انگلیس زندگی میکنم و از طرف دیگه هم یه مزیت برای من هست چون چهرم به هر حال متفاوته.
برای کسایی که دوست دارن دخترا یا پسرایی که دوست دارن وارد این شغل بشن چه توصیه‌ای داری؟ چی کار باید بکنن به نظرت؟
اول باید از نظر سایز استاندارد باشن. اگه قدشون کوتاهه مثلا نمیتونن برن سراغ کتواک یا نمایش روی صحنه. اگه صورت زیبایی دارن مثلا میتونن مدل عکاسی بشن. باید واقع‌گرا باشن. اگه سایز بدن و قد و قامتشون مناسبه باید از خودشون عکس بگیرن و برای آژانس‌های خوب بفرستن و صبر کنن و دعا کنن. برای مدلینگ درست راه رفتن هم خیلی مهمه. اگه میتونن برن کلاس رقص یا بازیگری تا جلوی دوربین آروم و مسلط باشن.
So you could be relaxed and natural in front of the camera.
خب اینم از مصاحبه با سوفیا نوشین، مدل موفق ایرانی بریتانیایی. قرار است که یه سری از تصاویرش هم رو برای ما بفرسته تا بذاریم روی وبسایت رادیو فردا. و اما مدلینگ توی سالهای اخیر به ایران هم وارد شده. البته من شنیدم که یه سری شوهایی هم به صورت زیرزمینی در ایران برگزار میشه، ولی در کنار اون شوهای زیرزمینی به هر صورت برای تبلیغات تلویزیونی یا تبلیغات روی بیلبوردهایی که توی خیابونها میبینید افرادی لازم هستن و اینها همین مدلها هستن که این کارا رو انجام میدن. شهرام زاره مدیر یکی از این شرکتهایی است که این کار مدلینگ رو انجام میده، این مدلها رو در اختیار شرکتهای تبلیغاتی قرار میده. مهمون بعدی برنامه ماست تا درباره این موضوع بیشتر توضیح بده. آقای زاره، اگه ممکنه یکم درباره یه وضعیت این حرفه توی ایران توضیح بدید و بگید آیا کسی میتونه از این راه زندگیشو بگذرونه؟
برای کسی که در واقع تجربه این کار رو داشته باشه، خاک این کار رو به قول معروف گفتنی خورده باشه، بله میتونه تا حدودی درآمدزا و ازاز در واقع امنیت حالا شغلی به یه مرحله برسونه فرد رو. ولیکن باز هم در ایران باید این رو به چشم یک شغل دوم دید، چون اغلب شغلای هنری توی ایران همینجورن.
توی ایران از یه مدل برای چه کاری استفاده میکنن؟
از حضورتون که کار یک مانکن و یک مدل توی ایران به سه دسته عمده تقسیم میشه. اولین دسته اون در کار فوتو مدل و فوتو مانکن هست که در واقع توی کارهای چاپی و کارهای کاتالوگی و ژورنالی و همینطور کارهای بیلبوردی تعریف میشه. دسته دوم دسته تیزرهای تلویزیونی و ماهواره‌ای هستند که در واقع توی وادی در واقع تبلیغات تلویزیونی اینا مانکن ها میتونن ایفای نقش بکنن. دسته سوم کاری شو لباس هست که نسبت به کارهای دیگه کم رنگ تره توی ایران، چون مجوزهای خاص میخواد، در واقع یه سری مسائل و شرایط خاصی میخواد.
شما مدلاتون رو چطور انتخاب میکنین؟
ما مدلامون رو اولا از یک تست اولیه انتخاب میکنیم در واقع، که حالا باید ببینیم چهرهشون مناسب کار هست و بدنشون چجوریه، فرم بدنی، استایل بدنیشون به چه شکل هست، قد و وزن چقدر دارن، سنشون چقدر هست. از نظر معیار سنی خب توی کشورهای دیگه ممکنه یه تعریف دیگه ای داشته باشه، ولی کن ما در ایران فعلا توی یک سن جوان ثبت نام مدل میکنیم و کار میکنیم روشون، که این سن جوان هم حول و حوش از 16 تا 17 سال هست تا 27 تا تقریبا 28 سال، حتی بعضی جا هم به 30 سال هم میخوره.
آیا شما مدل خانم هم دارین یا همه مرد هستن؟
والا در حال حاضر ما یه تعداد محدودی هم خانم داریم، چون خب بالاخره کارهایی که انجام میشه بیشتر کار با پوشش هست توی ایران و کاتالوگ هایی که تعریف میشه، خب کاتالوگ ها در چارچوب اون قالب مجوزی باید عمل بشه، پس سعی میکنیم حالا باز یه شرایط خاصی رو در نظر بگیریم برای خانم هم.
آیا مؤسسه‌ای که شما دارین تحت عنوان آژانس مدلینگ در ایران ثبت شده و مجوز دریافت کرده؟
ما هر حضورتون که خب چون در واقع الان توی ایران مجوزی برای این کار صادر نشده تا الان تا امروز، ما سعی کردیم که در واقع در لوای مجوز آموزشی عمل بکنیم و فعلا در حال حاضر مجوز آموزشی عمل میکنیم، مثل بقیه در واقع شرکت ها هم توی زمینه NGO مجوز NGO عمل میکنن یا مجوز های شرکت های دفاتر تبلیغاتی. مجوز خاص کار مدلینگ از نظر ارشاد تا امروز صادر نشده.
ولی دردسری براتون درست نمیکنن؟
حالا چطور بگم، خب اگه یه اصول و یک عقایدی رو یک در واقع چارچوبی رو برای اون کار تعریف بشه و طبق اون عقاید و اصول و چارچوب عمل بشه، به طب دردسری رو نمیتونیم. حالا تا الان که خدا رو شکر نداشتیم. One look at your face and I'm so amazed. If I live a million years I'll still be dazed. The mystery of creation is beyond my imagination. Crafted by the Father, you're full of love and laughter. Sometimes when you cry, you cry, and I don't know why, I close my eyes and pray.
و این هم از گفتگو با شهرام زاره که در زمینه مدلینگ در ایران فعالیت داره. به پایان این برنامه میرسیم. میریم سراغ ایمیل ها و تلفن هایی که داشتیم. محمد رئیسی برامون نوشته که برنامه خوبی دارین، به فرهنگ و مذهب توجه کنید. بیژن رئیسی، تعداد رئیسی ها زیاد شده، گفته علت مصاحبه با شیطان پرستا رو بگین. والا هنوز که مصاحبه نگرفتیم، این مهسا خانم هست که اصرار داره، از شنونده اون اصرار داره که با شیطان پرستا مصاحبه بگیریم، ولی وقتی گرفتیم حتما براتون توضیح میدیم که چرا این کارو میکنیم. امین گفته که مصاحبه با شادی صدر بگیریم و درباره خانم هایده یک برنامه بسازیم که البته ساخته بودیم در مورد هایده. ملیحه کلی موضوع برامون پیشنهاد داده که ممنونیم ازش. مهسا خانم هم که گفتم دوباره گفته چرا برنامه نمیسازید درباره شیطان پرستا و مصاحبه با سپیده. حتما سعی میکنیم به زودی این کارو انجام بدیم. محمد زرقامی هم قول داده که این کارو انجام بده به محض اینکه برگشت. حسن آقا گفته درباره طالع بینی برنامه درست کنیم. چند نفرم خواستن که برنامه‌های قبلی رو براشون ایمیل کنیم، از جمله موسا بلوتی، ابی از کرمان، شهرام، میسم از بابل، سهیل از فومن، امیر، محسن از MIS، یعنی خودش به مسجد سلیمان میگه MIS، و حامی که گفته فینگلیش بنویسم. بله بنویس، شما بنویس، هر جوری دوست داری بنویس، ما هم میخونیم و لذت میبریم. و تلفن هایی که داشتیم، یه نفر که از طرف بچه های کلات با ما تماس گرفته، عقیق از شیراز، علیرضا از تهران، ملیکا از شیراز، گفته خواب گوگوش رو میبینه و میبینه خواننده شده، امیدواریم که این خواب به تحقق بپیونده. احمد آقا که گفته سر به سر زرقامی نذارم و با خوانندگان خارجی هم مصاحبه بگیم، والا این قسمت اولش رو سخته برام. و ستاره از خوزستان و فرو خانم هم از برنامه خواب خیلی تعریف کرده، گفته برنامه‌ای درباره تلپاتی هم درست کنیم. خب شما هم با ما تماس بگیرید، شما که تماس نمیگیرید و اونایی هم که میگیرید بازم ادامه بدید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com یا تلفن بزنید به پیامگیر ما به شماره 2042-02-21-12-41-14. Love it when you're doing your thing out on the big screen. She's that top model, top model, top model. Every other day you begin to say your dreams are far behind you. Now you go out and paint up the runway, wearing all those torn things. This is all I'll say to you. Top model, top model, working hard to make a name for you. Top model, top model. I love it when you're doing your thing all around the big screen. She's that top model, top model, top model. Hear you, Mr. J, not just what Tyra Banks says. She's that top model, top model, top model, top model, top model, top model. She's that top model, top model, top model. Talking to all those girls in the world. Now I see your dreams like mine come true. Ooh. Will you be my Valentine, baby? Will you be my sunshine, lady? Go for what you want, girl. Know that I'm rooting for you right here. Give it up for the
نگاه تازه. امیدوارم که سوال‌هایی اگر داشتید در مورد مدلینگ و ورود به دنیای مد در این برنامه محمد رضا کاظمی و محمد زرقومی بهش جواب داده باشند.
با
ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
ثانیه های پایانی مجله نیمه شب جمعه رو میگذرونیم. اگر برای رفتن به وبسایت ما مشکل فیلترینگ دارید، از این فیلتر شکن استفاده کنید، درزرد.com. این جدیدترین فیلتر شکن رادیو فرداست که امیدواریم برای شما هم کار کنه. آزاده اسدی هستم، همراه شما بودم در طول یک ساعت برنامه مجله نیمه شب. اما بعد از خداحافظی جایی نرید که الهی روان شد با خبرهای تازه در استودیو است. خدا نگهدار.